بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که از تعقب عام به ضمیر که ارجع و الی بعض الافراد فارغ شدیم و ما هم در مسئله تابع مختار مرحوم آخوند شدیم. بحث امروز ما وارد میشیم در فصل دهم، الفصل العاشر فی تخصیص العام بالمفهوم. خدمت شما عرض کنم بحث در اینه که ما اگر عمومی داشته باشیم و خصوصی داشته باشیم، عموم ما منطوقه و خصوص ما مفهومه، آیا این عموم به این مفهوم تخصیص میخوره یا نه؟ مثل این مثال در خطاب وارد شده اکرم کل فقیرن، در خطاب دوم وارد شده اکرم الفقیر ان کان عادلن. خطاب دوم اکرم الفقیر ان کان عادلن، منطوق دلیل دوم میگه فقیر عادل اکرامش واجبه، مفهومش میگه فقیر غیر عادل اکرامش واجب نیست. اکرم کل فقیرن، این خطاب اول ماست، اکرم کل فقیرن. خطاب دوم اینه که اکرم الفقیر ان کان عادلن، منطوقش میگه فقیر عادل اکرامش واجبه، مفهومش میگه فقیر غیر عادل اکرامش واجب نیست. خطاب اول که عامه که میگه اکرم کل فقیره، با منطوق خطاب دوم که تنافی نداره، اون میگه اکرام فقیر واجبه، این میگه اکرام فقیر عادل واجبه، با هم تنافی نداره. اما میریم سراغ مفهوم، مفهوم میگه اکرام فقیر، مفهوم میگه اکرام فقیر غیر عادل واجب نیست. این تنافی داره با خطاب اول. خطاب اول چی میگفت؟ میگفت اکرام فقیر واجبه، میشه اخص از اون. آیا خطاب اول که عام ما هستش با خطاب دوم، مفهوم خطاب دوم نه منطوقش، چون منطوقش تعارضی نداره، آیا تخصیص میخوره به اون مفهوم یا تخصیص نمیخوره به این مفهوم؟ در مسئله اقوالی هست، چندین قول هستش. عمده این اقوال دو قوله و اون اقوال دیگر دقت کنین در واقع تفصیل در این مسئله نیست، تفصیل هست اما به لحاظ یک امر دیگری نباید اینجا ذکر بشه. مثلا تارتن گفتن اون خطاب دوم دلالتش بالوضع یا بالاطلاقه، این ربطی به بحث ما نداره. بحث ما اینه که عام ما منطوق یک خطابه و خاص ما مفهوم یک خطابه، آیا اون مفهوم میتونه این امر تخصیص بزنه یا نه؟ اکرم کل فقیرن، در خطاب دوم داریم اکرم الفقیر ان کان عادلن، مفهومش میگه اکرام فقیر غیر عادل واجب نیست. خب این بحث بنابر اینه که جمله شرطیه چیه؟ واجد مفهومه، آیا تخصیص میزنه یا تخصیص نمیزنه؟ در مسئله پس عمده دو قول هستش، متعرض این دو قول بشیم. قول اول، بله، یعنی چی در یه جهت باشن؟ اکرم کل فقیر، خطاب عام ماست، گفته اکرم الفقیر ان کان عادلا. نه، این انشالله در یک جایی تخصیص در مثبتین تخصیص وارد میشه منتها یه شرطی داره و شرطش اینه که باید وحدت جعل و تشریع باشه. بذار که یک خطابی بگه اکرم العلماء، یک خطابی بگه اکرم العلماء العدول مثلا، این تخصیص نمیخوره. بله یه جا هستش که تخصیص میخوره، اما اینجا جای تخصیص نیست. اکرم العلماء و اکرم العلماء العدول. نه اون اقوال دیگه گفتی مثلا تفصیل در این مسئله نیست، تفصیلیست به یک حیث دیگری. در واقع اونی که به این ما نحن فی برمیگرده این حیثه که آیا مفهوم به ما هو مفهوم میتونه مخصص منطوق باشه یا نه. قول اول، قول اول اینه که خدمت شما عرض کنم که تخصیص نمیتونه واقع بشه، بلکه ما در ما نحن فی امر بر مفهوم مقدم میداریم. بحث انفصال ها، فقط در انفصاله. خطاب اول آمده اکرم کل فقیر، خطاب دوم آمده که اکرم الفقیر امکان عادلن. مفهومش میگه اکرام فقیر غیر عادل واجب نیست. گفته شده که در ما نحن فی ما مفهوم را القائش میکنیم و اخذ به عام میکنیم. یعنی چی؟ یعنی فقیر غیر عادل اکرامش واجبه. همون گونه که فقیر عادل اکرامش واجبه، فقیر غیر عادل هم اکرامش واجبه. این قول اوله. این نسبت دادن به جماعتی، اما قول غیر مشهوری است در مسئله. اما نسبت دادن که بعضی از علما قائل بودن که خطاب عام بر اون مفهوم خاص مقدم میشه. وجه این قول چیه؟ اینو دقت کنید. اینها گفتن خطاب عام دلالتش بر عموم بالوضع و بالمنطوقه و خطاب خاص دلالتش بر خصوص بالمفهومه و مفهوم ظهورش از عف است نسبت به چی؟ به منطوق. ظهور منطوقی اقواس از ظهور مفهومی. و یه قاعده دارن که در تعارض بین ظاهر و اظهر، تعارض بین ظاهر و نص، نصر بر ظاهر و اظهر بر ظاهر مقدم می دارن. نه همه ندارن، مشهور بین متأخرین این نیست که اظهر بر ظاهر مقدم بشه. یه باب دیگه از کلان اشاره خواهم کرد. پس بنابراین خطاب اول که میگه اکرم کل فقیرن، ازش فهمیده میشه که اکرام فقیر فاسق واجبه. از خطاب دوم که اکرم الفقیر امکان عادلن، فهمیده میشه اکرام فقیر فاسق واجب نیست. این خصوص بالمفهوم، اون عموم بالمنطوقه. دلالت منطوقی اظهر است از دلالت مفهومی و اظهر بر ظاهر مقدم میشه. این وجه قولی است که گفته شده که منطوق بر مفهوم مقدم میشه. خدمت شما عرض کنم که اشکال این قول یک اشکال مبناییه و اون در بحث تعارض ادله در مبحث جمع عرفی خواهد آمد که جماعتی که ما هم تبعیت کردیم از این جماعت، تقدیم اظهر بر ظاهر یا نصر بر ظاهر قبول نکردیم. گفتیم تقدیم اگر خاص رو بر عام تقدیم میکنیم، مقید رو بر مطلق تقدیم میکنیم، از باب قرینیته نه از باب اظهریته. نه الان توضیح میدم. گفتیم از باب قرینیته. این قرینیت چیه؟ این قرینیت به طور اجمال قرینه تقسیم میشه به دو قسم، قرینه شخصی و قرینه عرفی، یا بهش قرینه نوعی هم گفته میشه. این قرائن عرفیه برگشتش به یک تداول و یک تعارف در باب محاوراته. در باب محاورات عموم و خصوص، یعنی تخصیص و تقیید، یک امر متعارفیه که در مواردی و در مواضعی متکلم سخنی رو به نحو عموم القا میکنه و قصد جدیش هم اون عموم نیست، اما اون خصوصش رو چیه؟ در یک وقت دیگه بیان میکنه. این روش، این روال که ذکر عموم اولا و ذکر خصوص ثانیا، این روال موجب یک قرینه شده که اگر ما یک عام و یک خاصی رو پیدا نکنیم، عموم رو بر خصوص هم میکنیم. مثل این که فرض کنیم، مثال بارها زدم خدمت شما عرض کنم که ما خیلی وقتا جملاتی رو عموم میگیم، مثلا برای مثال توی بحث، مثلا داریم بحث میکنیم، میگیم هر مبتدایی مرفوعه، بعد از بحث مرفوعات که تموم میشه در آخر میگیم مواردی هم استثناء داره، مبتدا مثلا در این حالت مرفوع نیست. این مثال درست نیست، فرضی مثالش، ظاهرا مبتدا همیشه مرفوعه. خب این دقت کردی؟ این روش مباحثه و بحثه که ابتداعا یه قاعده کلی گفته میشه، نه اینکه این معلم در ابتدا نمیدونست این مورد استثناست، از همون اول هم میدونست استثناء داره، منطقه این استثناء رو در بعد بیان میکنه. روش های دیگه هم خیلی متداول هستش در مقام تربیت، در مقام گفتگو. مثلا میگه اکرم جیرانی، این برای این که این آماده بشه، مثلا اکرم جیرانی یوم الجمعه. خب روز شب جمعه که میشه میگه مثلا جیرانی که کذا هستن اینا رو نمیخواد دعوت کنی، دقت کردیم، اینها رو نمیخواد دعوت کنی. در نظر کسانی که این تخصیص هستش، این از همون اولش واقعا اراده نداشت، منتها میخواست این خصوصیت رو بعد بگه، چون به جهتی که اون آماده بشه. مثل این که ما مثلا کفایه رو میخونیم، میگیم که در آخر سال از تمام متن کفایه امتحان خواهیم گرفت، بعد نزدیک آخر سال میشه میگه مثلا فقط از جلد دوم امتحان میگیریم، نه اینکه در روز اول تصمیم داشت از جلد اول و دوم معن امتحان بگیره، بعد رأیش عوض شد. مقتضای حکمت این بود که اول به نحو عموم بگه، تا اینا اگه بگه از جلد دوم امتحان میگیریم که اصلا جلد اول نگاه نمیکنن، داشت باز نمیکنن، لذا میگه از هر دو جلد امتحان میگیریم. اما روز آخر که میشه میگه مورد امتحان، محل امتحان مثلا جلد دوم یا فلان بخشه. به مناسبت ها این روشیست، اصلا این روش میشه قرینه خودش عرفیه، برای اینکه اگه یه متکلم عموم و خصوصی رو گفت، البته این روش همیشه نیستش ها، مثلا اگه یه کسی گفت که من تمام ماه رمضان روزه گرفتم، بعدش آمد گفت مثلا پنج روزش روزه نگرفتم، این رو خصوص تخصیص، اینجا تخصیص نیست. اینجا میگم که یکی از این دو خبر چیه؟ یعنی این عدول از خبر اولشه که گفت همه روزهای ماه رمضان من روزه گرفتم، بعد گفت پنج روزه روزه نگرفتم. این روش هایی هستش که در بیان احکام، در تعلیم، در تربیت، در خیلی از موارد استفاده میکنن از این روش. از این قرینه عرفی شده که ما عام رو حمل میکنیم بر خاص، نه اینکه چون خاص ازهره.
لازمه
شده
که ما تخصیص بزنیم باید احراز کنیم مقام، مثلا اینجا تربیت، اینجا مقام تدریس، اینجا مقام، یعنی باید این احراز شده و این تخصیص عرفی بزنیم، به طور طبیعی
در خطابات تبلیغی نوعا این هست با خودش. این در خطابات تبلیغی مثلا کسی میاد میگه آقا حکم ربا چیه؟ میگیم حرام است. نه اینکه اون مواردی که ربا جایزه تو ذهنمون نیست. حالا بریم شروع کنیم آقا پنج مورد این ربا جایزه است. میگه چرا که اصلا گیج میشه. میگه ربا چیه؟ میگیم آقا حرام. اون مواردی هم که ربا در شریعت جایزه تو ذهنمون هست، اما در مقام بیان حکم فعلا اونی که چون کار این راه میندازه، این میخواد بره ربا بخوره یا ربا بده، فعلا از ربا خوردنش جلوگیری میشه. برای بعد میونه من مثلا گفتم بهش که مثلا ربا بین الوالد و الولد چیه؟ جایز. مثلا خدمت شما عرض کنم این یه قرینت عرفیه داره، ما از باب قرینه عرفیه قائل هستیم به تقدیم خدمت شما عرض کنم خاص، نه از باب ازهریت. بفرمایید. این یه بار توضیح دادم، فقط به اختصار بگم چه یه بار گفتم، بعدم تو بحث ظهور انشاءالله مفصلش میام. ظهور یعنی دلالت ظنیه، ظهور اصلا دلالت ظنیه است. ظن مقوله به تشکیکه، مثل دلالت قطعی نیست، قطع یه مقوله به تشکیک نیست. وقت ظن چون مقوله به تشکیکه، شمول خطاب عام نسبت به یک فرد، ظن ما در این شمول گات اقواس یا گات اضعف نسبت به ظن ما نسبت به خطاب خاص نسبت به همون فرد. مثلا ما دو تا خطاب داریم، اکرم کل فقیر لا تکرم الفقیر الفاسق. الفقیر الفاسق شامل زید میشه، خطاب کل فقیر هم شامل زید میشه، اما شمول خطاب اول نسبت به زید و شمول خطاب دوم نسبت به زید هر دو ظنی است. اما ظن در یکی اقواس از ظن دیگری، این میشه ازهر، این میشه اقوا ظهور. چون ما در باب محاورات یه سیره هست که باید به روال عرفی سخن بگیم، ما نمیتونیم به روش غیر عرفی سخن بگیم یک، و اگر به روش عرفی سخن گفتیم دیگری نمیتونه ما رو مؤاخذه کنه دو، یه قاعده است، و الا محاوره تمام نمیشه، و الا سخن گفتن زبان میتونیم دو تا کار کرده خیلی مهم داره، یکی این که ما در مقام تصور و تفکر دقت کردیم، ما نیاز به زبان داریم، یعنی وقتی میخواییم تعقل کنیم تفکر کنیم ما در واقع با این زبانه که فکر میکنیم و تعقل میکنیم، یکی هم در مقام چیه؟ تفهیم و تفهمه. وقت ما اگر بنابشه روش های هر کسی روش خودشو داشته باشه اصلا نقض غرضه، یعنی اون تفهیم و تفهم اصلا برقرار نمیشه. لذا یه امریست که در یک افت بر اساس یک وحدت رویه سخن میگم، من متکلم اگر از این وحدت تخلف کردم معذور نیستم، اما اگر تبعیت کردم شما نمیتونین چیه؟ شما نمیتونین در مقام تفهمتون چیکار کنین؟ از یک رویه دیگه ای استفاده کنین. من در مقام تفهیم به عنوان یک متکلم، شما هم در مقام تفهم به عنوان یک سامع یا یک مخاطب. این نکته عرفیست، اصلا ما باید یه وحدت رویه داشته باشیم، و اصلا اختلال نظام اجتماعی در دائره تفهیم و تفهم میشه، هر کسی برای خودش هر تو خواست حرف میزنه. بله این وحدت رویه، چون ما بر اساس حساب احتمالات، یعنی یه نفر در تمام عمرش به ندرت شاید برخورد نکنه کسی که تخلف بکنه، دقت کردیم، این خودش باعث میشه که ظنی در ما ایجاد بشه. ما اگر برای مثال 100 بار شعله آتش رو تجربه بکنیم ببینیم میسوزه، شعله 101 رو میرم برامون اعتقاد پیدا میشه، با اینکه تا الان اصلا تجربهش هم نکردیم که این واقعا میسوزانه یا نمیسوزانه. این یه حالت دستگاه قوه ذهنی ماست که در اثر تکرر یک امر باورهای ظنی یا قطعی برای ما ایجاد میکنه. لذا ما هر وقت مار رو میبینیم پا به فرار میزنیم، شاید این مار بیچاره اصلا از خود ما بی آزارتر باشه، اصلا نه نیشی داره اصلا نه سمی داره، خیلی حیوان شاید مثلا مهربانی باشه شاید، اما تا میبینیم پا به فرار میزنیم، چون تا حالا ده ها مار رو تجربه کردیم دیدیم که امانت دست اینها. این حالت در ما ایجاد میشه خود به خود. محاورات هم همین قاعده رو داره، قانون ویژه‌ای نیست، تو محاورات هم همین گونه است. ازهریت ظن اقوا میشه، وقت ظن اقوا معیار تقدیم و جمع نیست، اون رویه است. رویه این بله نه لذا اگر در یک دلالتی به همین مثالی که گفته شده مفهوم از عفه، اگر واقعا دلالت مفهومی، باز ما به این مفهوم رو مقدم می‌داریم.
غیر از اینجا نص بر ظاهر مخاطبه، ولی در معنوی اگه این روش عرفی قرینه باشه، اونی که ظاهره از هر میشه بر اون نص.
میدونم اگر اول که نص بر ظاهر این باشه از باب نصیت نیست، باید یک قرینه، مثلا لسان لسان حکومت، تخصیص، تقعید، این باید باشه. صرف این که چون نصه، نه
میدونم اگر هم اونجایی که باب تخصیص میزنه باز از هریت میشه بالاخره. اگه از هریت همینجا بگیریم بعد اون دیگه داشتیمش کنار هم دیگه داریم مقایسه میکنیم،
یعنی اگر یعنی خود اون از هر قطع نظر، یعنی ما اگه دو تا خطاب داشته باشیم، مثلا یک خطاب بگه که اکرم کل فقیره، دقت کردیم؟ یک خطاب دوم میگه مثلا لا تکرم فساق مثلا نحویین. شمول این خطاب دوم به لحاظ فرد فاسق از هر تا شمول خطاب اول، با اینکه خصوص عمومی هم نیست اصلا، یکی مربوط به فقرا، یکی مربوط به چیه؟ به نحویینه.
نباید دو خطاب کنار هم بذاریم، باید جداگانه نگاه کنیم. مثلا اینکه 60 درصد زن ایجاد میکنه، که 80 درصد ایجاد میکنه، بعد اینا رو میذاریم کنار هم دیگه، ممکنه که همون 60 درصد رو عرف ترجیح بده.
بله، یعنی عرف همیشه خاص رو این رویه است در عرف، تخصیص رویه محاوره عرفه. ما اگر تخصیص قائلیم، نه چون خطاب خاص ازهره، چون در محاورات روش شده.
ازهریت با ازهریت نمیشه دیگه.
نه کاری بول نداره اصلا. اصلا ببینید دو تا خطاب کاملا از هم جدا بگید. اکرم کل فقیر لا تکرم فساق النحات. این خطاب دوم به لحاظ شمولش به نحوی فاسق از هر تا خطاب اول نسبت به فقیر فاسق. اصلا کاری به ازهریت نداره.
مثلا یه وحدت رویه نباشه. فرض کنیم مثلا دو تا کلام متناقضن، یک
نه، اگر با هم تنافی داشته باشن و مربوط به یک رویه در باب محاوره نباشه، میشه تعارض نص و ظاهر. فرض کنین یک خطابی میگه که مثلا برای مثال میخوام بگم، یک خطابی میگه یجب اکرام الفقرا، یک خطابی میگه یحرم اکرام الفقرا، ای فقیر کان فاسقا فاجرا مؤمنا عادلا، همه رو تصریح میکنه. این خطاب یکیش ظاهره، یکیش نصه، با هم تعارض میکنه، تساوات میکنه. یک خطاب میگه یجب، دقت کردین، اکرام کل فقیرن، یک خطاب میگه یحرم اکرام کل فقیرن، ای فقیرن کام فاسقن، همه اصناف و قیود رو تصریح میکنه بره. هاشمیان ها؟ نصه؟ نه، با ظاهره. کجا نست؟ بله؟ عرض و ظاهره این نست که نیست؟ میگه اکرم الفقرا نست که نیست، ظاهره در انقساماتش. یه خطاب میگه یحرم و اکرام الفقرا به تمام فقرا فاسقن کان او عادلن. فرض کنیم نسبت به همین دوتا خصوصیت این دوتا تعارض میکنم، اون ظاهر این نسته، با هم تعارض من تساقط میکنم، چون رویه ای نیستش که نصر بر ظاهر مقدم بدارن. خطاب اول گفته یجب اکرام الفقرا، خطاب دوم گفته یحرم و اکرام الفقرا کان و فساقین او عدول. ما هم تعارض من تساقط میکنم، این چون نصر دیگه مقدم نمیشه. یا یک خطابی گفته که اکرم الفقرا، یک خطابی گفته یحرم و اکرام الفقرا. یحرم و در حرمت نصر، اکرم در وجوب ظاهره. یکی گفته اکرم الفقرا، یکی گفته یحرم و اکرام الفقرا. اینطور نیست که نصر بر ظاهر مقدم بدارن، چون این نصر در حرمت، او ظهور در وجوبه، تعارض من تساقط میکنن. این قول اول تمام نیست. خدمت ما عرض کنم که روی مختار ماها که روشنه. چرا؟ چون به جهت این که ما اینها رو مدلول کلام نمیگیریم، بلکه مستفاده از یک فعل گفتاری میگیریم. اما روی نظر مشهورم بچش من همینطوره. چرا؟ چون اونا رو مدلول التزامی میگیرن. کلا مدلول التزامی مثلا به مدلول مطابقی، چون من طغر مدلول مطابقی قرار میدم، مفهوم رو مدلول التزامی. کلا این ظهور و این باور و اصلا توجه و التفات نسبت به مدالیل التزامی ضعیف‌تره. این خدمتتون عرض کنم که قول اول. قول دوم قولی است که مشهور شده بین متأخرین. بله؟ چی؟ چیره؟ نه منطوق رو از هر میدونیم منطوق. طبق مختار ما منطوق از هره. چرا؟ چون اون مدلول کلامیست، این مدلول فعل، فعل ابهام بیشتری داره تا کلام، اما نقطه تقدیمش از هریت نیست. قول دوم قول مشهوره که تخصیص میزنن، میگن که عام به مفهوم تخصیص میخوره. منتها یک وجهی ذکر کردن که کسانی که قائل شدن به تخصیص، این وجهش محل تأمله، این دلیلش محل تأمله. دلیل اینها این بوده که ما سه تا کلام داریم، سه تا مدلول داریم. یکی مدلول خطاب عامه، یکی منطوق خاصه، یکی مفهوم خاصه. ما با سه تا دلالت و سه تا مدلول سر و کار داریم. یکی مدلول خطاب عام، یکی مدلول منطوقی خاص، یکی مدلول مفهومی خاص. خب دقت کنید تعارض کجاست در این سه تا؟ فقط دو تا با هم تعارض دارن، یکی مدلول عام، یکی مدلول مفهومی خاص. اما مدلول منطوقی طرف معارضه نیست اصلا. منطوق خاص میگه اکرام فقیر عادل واجبه، این با هیچ چیزی تعارض نداره، با خطاب عام تعارض نداره. اون میگه اکرام فقیر واجبه، این میگه اکرام چی؟ فقیر عادل واجبه. با هم تعارضی نداره. تعارض کجاست؟ تعارض بین عام و بین مفهوم ماست. عام میگه چی؟ میگه میگه اکرام فقیر واجبه. مفهوم خاصی میگه، میگه اکرام فقیر غیر عادل واجب نیست. اینا با هم تعارض دارن. خوب دقت کنید، خطاب عام اگر بخواد مقدم بشه با چی؟ با این مفهوم مقدم بشه و مفهوم رو ساقط کنه. مفهوم یک مدلول تبعی است، دست خودش نیست. تبعی است از چی؟ منطوق. یعنی مفهوم خودش یک مدلول تبعیه، مدلول مستقل نیست، مدلول تابعی است از منطوق. اگر بخواد مفهوم ساقط بشه باید منطوق ساقط بشه، و منطوق هم نمیتونه ساقط کنه. چرا؟ چون طرف معارضش نیست اصلا. پس خطاب عام اگر بخواد مقدم بشه بر مفهوم، باید بر منطوق مقدم بشه. چرا؟ چون به جهت اینکه مفهوم مدلول تبعیه، امکان نداره شما تابع رو تصرف کنیم بدون تصرف در چی؟ در مطبوعش. باید تو منطوق افهم اصلا مدلولیست ناشی از منطوق میشه همیشه، و منطوق رو نمیتونه مقدم بشه. چه؟ چون با منطوق تعارضی نداره اصلا. خدمت شما عرض کنم حتی در حجیتش هم اگر شما بگیم با تابع فرق نمی کنه، یعنی حجیت استقلالی حتی نداره. بالاخره ما وقتی میخواییم مقدم بکنیم و نه، اون حجیت رو مشهور قائلن که تابعه. پس بنابراین در ما نحنفی باید در منطوق تصرف کنه، چون نمیتونه در منطوق تصرف کنه، مفهوم بر سر جای خودش باقیه. وقتی مفهوم بر سر جای خودش باقیه معناش چیه؟ معناش اینه که خطاب عام مغلوب میشه نسبت به مفهوم. یعنی ما به مفهوم عمل میکنیم. مفهوم چی میگه؟ میگه فقیر غیر عادل اکرامش واجب نیست. این یه بیانی است که گفته شده برای تقدیم مفهوم بر عام. همیشه تابعه. بدبختی تو چه تو پیشونش خورده. به شعری هست مال ممکن الوجودیه، سیاه رویی. مال یه شعری هست سیاه رویی. به همین مضمون. آره میشه. آره بله
بند خود کلش رو خوند شما میده این
بله خدمت شما عرض کنم. آره اشتری هست یعنی بد تبعیت توی این افتاده، یعنی سیاه روی توی مفهوم افتاده، ازش جدا شدن این هست. در حجیت لازم نیست که اثر بر خودش بار باشه. کسی شهادت میده زید در مسجده، این خبرش حجته، با اینکه وجود زید در مسجد موضوع اثر نیست. اونی که موضوع اثره عدم وجود زید در مدرسه است و این وجود زید در مدرسه رو نفی میکنه. در مانه برای تو همون مفهوم باشه، برای تو همون مفهومه که عبارت از چیه؟ عدم وجوب اکرام. نه اون گذشتیم، اون عقایت گذشتیم، اون دیگه بحث اون شد. حالا بگیم در تعارض بین مفهوم ما نمیتونیم امر مقدم بدهیم، باید امر اگه بخوایم مقدم بدهیم باید منطوق رو بزنیم و چون منطوق طرف ما عارضه نیست، بنابراین وقتی نداره ما امر مقدم کنیم، چون باید خود منطوق زده بشه. این استدلال خدمتتون عرض کنم که خب استدلال عجیبیه، به جهت اینکه اگر منطوق تعارض نداشته باشه که مفهوم تعارض پیدا نمی‌کنه. در مفهوم مثلا شما میگید علت منحصره وجوب اکرام چیه؟ عدالته. و حال اینکه در اکرم کل فقیره میگه علت وجوب اکرام، این اطلاق داره نفیش میکنه که عدالت فقیر موجب علت تامه یا علت منحصره وجوب اکرام باشه، به اطلاقش نفیش میکنه چون اون علت منحصره نیست. پس بنابراین اگر مفهوم معارض بود با عام، حتما منطوق هم درگیره، چون اصلا مفهوم رو از شکم همین منطوق به دست آوردن، از همین مدلول التزامی این منطوقه. پس در مدلول التزامی نکته ای هست که اون منشأ این تعارض شده و اون که میگه علت منحصره وجوب اکرام فقیر فقرش نیست، عدالتشه. و این که علت وجوب اکرام عدالت باشه خطاب عام نفیش میکنه، اطلاقش نفیش میکنه، میگه فقیر واجب الاکرامه ولو چی عادل نباشه. پس بنابراین این وجه نیست برای تقدیم مفهوم بر عام، بلکه وجه تقدیم مفهوم بر عام همونیست که اشاره کردیم که قرینیت عرفیه داره، خاص یک قرینیت عرفیه است، یک رویه شده در محاورات که ما عام میره میگیم بعد خاص رو بعد ذکر میکنیم. خدمتتون عرض کنم که هازا تمام کلام در این فصل. پس بنابراین ماها قائل به تخصیص به مفهوم هستیم، دلیلش مخدوم شده دیگه، ولی اصل مدعاش رو قبول داریم. درست این فرمان شما، این خدشه هستش، یعنی اگر عام نتونه بر مفهوم مقدم بشه این توجیه نمی کنه تقدیم مفهوم رو بر چی؟ بر عام، نهایت میشه تعارض. یعنی این نهایت اینه که خدمت شما عرض کنم عام بر مفهوم مقدم نمیشه، اما چرا مفهوم بر عام مقدم بشه؟ میشه تعارض. درست. هازا تمام الکلام در فصل عاشر. خب عنوان فصل 11 رو بگیم تا الفصل الحادی عشر تعقب الاستثناء لجمل متعدده. ما اگر چند تا جمله داشته باشیم، بعد از این چند تا جمله یک استثنایی رو ذکر کنیم، آیا این استثناء برمیگرده به جمله اخیر یا برمیگرده به جمیع؟ به عبارت بحث دیگر، بحث در اینجا یک بحث صغروی است. چندین جمله داریم، گفتیم مثلا برای مثال اکرم العلماء، اکرم الشیوخ، اکرم الهاشمیین، بعدش گفتیم چیه؟ الا الفصاح. ظهور این بحث صغرویه، ظهور این استثناء بعد از چند جمله در رجوع اون استثناء هست به جمله اخیر یا به جمیع جمله ها؟ ظهورش در کدومه؟ خدمت شما عرض کنم که در ما نحن فی مجموعه اقوالی که در مسئله هست چهار قوله. یک قول اینه که ظهورش در رجوع به جمله اخیره. قول دوم اینه که ظهورش در رجوع به جمیع جمله هاست. قول سوم اینه که اصلا ظهور نداره، این کلام مجمله، منتها جمله اخیر قدر متعقنشه، چون یا به اخیر برمیگرده یا به جمیع. اخیر میشه قدر متعقنش. و قول چهارم تفصیل در مسئله هست که بین متأخرین این تفصیل معروف شده. با اون تفصیل انشاءالله فردا دیگه واردش میشم، این تفصیل رو متعرض بشم و وجه این تفصیل که بین متأخرین مشهور شده، یعنی در یک جا قائل شدن به رجوع به اخیر و در یک جا قائل شدن به رجوع به جمیع. الحمدلله رب العالمین.